بسم الله الرحمن الرحيم.
من بحث در براءت شرعیه در شبهات بطنیه و شبهات بطنیه است. بحث براءت که به تبع او بحث اشتغال و احتیاط میاد، مهمترین بحث اصولی است و از نقطه نظر جریان عملی او در مسائل فقهی شاید به اندازه این بحث ما ابتلا نداشته باشیم. و بسیاری از موارد را که ما مشاهده می‌کنیم که قائل به علیت و براءت شدن در مسائل فقهی ناشی می شود از خلط در موارد جریان این اصل براءت که این موارد با هم دیگر اشتباه می شود. مرحوم شیخ بحث براءت را به دو بحث در شبهات وجودیه و تحریمیه تقسیم می کند و هر کدام از این دو را منقسم به فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصی می‌کند. بنابراین از ضرب شبهات وجودیه و تحریمیه در این سه شش مبحث منعقد می‌شود و بعد هر کدام اینها را در از می‌شود که شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه منقسم می‌کنند. بنابراین 12 تقسیم از این از می شود که بحث استنتاج میشه و در هر کدام از این 12 تا ایشون بحث و مطرح می‌کنند. اما مرحوم شیخ از این نحوه و از این تقسیم عدول کردن و شبه را در مورد شبهات وجودیه و تحریمیه فقط به یک محور برگرداندن که اون عبارت است از وحدت ملاک در شبهات وجودیه و تحریمیه. اون وحدت ملاک عبارت است از عدم حجیت ملزمه. حجیت ملزمه عبارت است از وجود یا حرمت. و دلیلی هم که ذکر میکند خود ایشان او این است که ما در شبه ها در اصل براءت کاری نداریم برای اینکه ملاک ما این منشأ برای شبهه چیست. آیا منشأ فقدان نص است یا اجمال نص و یا تعارض نصیه، بلکه یا همچنین موضوع برای شبهه چیست. موضوع شبهه وجوبیه است یا اینکه تحریمیه است. اما آنچه که برای ما مد نظر است، اون همون ملاک در اصل براءت. اصل براءت به عنوان یک قاعده و به عنوان یک اصل شرعی، و بعداً انشاءالله راجع به همین اصل شرعی صحبت میکنیم که این اصل شرعی منبعث است از یک اصل عقلایی که او رخصت عقلاست عبد را عند فقدان دلیل یا اجمال دلیل یا تعارض دلیل از مولا. این یک سیره عقلایی است. حالا در آب فرمید اینجا آیدید جا هست که اونجا آیدید برای شما زحمت بزن. این اصل براءت به عنوان یک اصل عقلایی در اینجا مورد از می شود که نظر است. البته مسئله‌ای که در اینجا هست این است که در مورد فقدان دلیل که خب لا شک و لا شبهه، البته اینها همه صحبتش میاد، اما ما فعلا به عنوان اجمال یک برداشتی از بحث رو الان خدمتتون عرض می‌کنم، ولی اینها به طور مفصل در آینده و در آتیه صحبتش راجع به هر کدام از اینها خواهد شد. در مورد فقدان دلیل که شبهات، شبهات بدویه است، چه این شبهات بدویه شبهات حکمیه باشه یا شبهات موضوعیه باشه، در اینها خب لا شک و لا شبهه که مبنا و سی مبنا در سیره عقلائیه اصالت البراءه و عدم الاعتناء به مورد شبهه است. عقلا در مورد شبهات بدویه و شبهات حکمیه حکم اصالت البراءه میکنند و این مسئله در تمام مواردی که ما مشاهده میکنیم از در و دیدن سیره عقلائیه این مسئله هست. در مورد قضاوت هایی که ممکنه پیدا بشه، خب این بنابر شبهات بدویه عدم الاعتناء، اگر شک بکنید یه شخصی به یه شخص دیگر تعدی کرده یا تعدی نکرده، اگر شک باشه اصل بر چیه؟ اصل بر براءت و امثال ذالک. یا اینکه فرض بکنید که در مورد اجمال نص ما باید ببینیم که در اینجا از مشابهت سیره عقلائیه چیه در مباحث اجمال نص. البته همونطوری که در بحث اطلاع که مورد اجمال بود، ما در اونجا عرض کردیم راجع به اجمال که اون مباحث در اینجا هم خواهد آمد. اگر اجمال نص به نه به واسطه ممکن عرض کنم حضورتون که سیغ و توسعه دلیل باشه، که اگر اجمال در سیغ و توسعه مدلول دلیل است، در اونجا مسئله اجمال حکم خاص به خود را دارد در مقام اطلاع. ولی اگر اجمال از باب عدم بیان از قبل مولا باشه، یعنی فرض بکنید که لفظی را مولا استعمال کرده است، اون لفظ هم در معنای وجوب استعمال میشه هم در معنای استحباب. ما نمیدونیم در اینجا مولا کدام یکی از این دو رو چیز کرده، قصد کرده. یا اینکه فرض بکنید که مولا موضوعی را در اینجا مطرح کرده که اون موضوع برای ما مشتبه، حکم را برده در بحث از میشود که حکم ما شبهه نداریم، ولی در مورد موضوع شبهه داریم. موضوع برای ما مشتبه هست که این موضوع آیا اینه یا این موضوع فرض بکنید که چیز دیگری است. فرض کنید که من با مثال شرب را در ماه رمضان حرام میکنند. فرض کنید شرب در ماه رمضان، یکی از مفترات شرب است، یکی از مفترات اکل است، یکی از مفترات از میشود که امرار در ما از سر به زیر آب روی کردن است، یکی از مفترات فرض کنید که جماع است و امثال ذلک، یکی از اون مفترات فرض کنید که شربه. خب شرب ما نمیدانیم که آیا در این موضوع آیا به شرب دخان هم اطلاع می شود در لسان شارع یا نه. خب این از باب چیه؟ اجمال در موضوع دیگه. گرچه مرحوم آخوند در اینجا شبهات موضوعی را از بحث خارج کردن وش چی سوشنه نیسا بله باز بخواه باز مرحوم آخوند شبهات موضوعی را از مباحث اصولی خارج کردن. چرا؟ به جهت اینکه در شبهات موضوعی حل شبهه و عدم حل و اشکال به شرع و شارع برنمیگرده، بلکه این به عرف برمیگرده. بله موضوع در اینجا از این نظر مورد توجه قرار میگیره، حتی از نقطه نظر فقهی هم ایشون شبهات موضوعی را از محل بحث خارج میکنه، به جهت اینکه شارع در مقام فقط بیان احکام است و همینطور جعل موضوعاتی که اون موضوعات یا در عرف سابقه ندارد یا اینکه شارع اون موضوع را با تغییر و تحولاتی به یک موضوع شرعی برمیگرداند. در این موارد وظیفه شارع است که موضوع را در احکام مبین کنه و تعریف کنه. اما فرض کنید که اما اگر موضوعات بر در خود عرف مبین شده باشه، شارع فقط احکام را بر این موضوعات بار میکنه و هیچ گونه دخالتی در این موضوعات فرض کنید که نمیتوانه داشته باشه. من باب مثال شارع میاد و میگوید که فرض کنید که الخمر حلال و قد میشود که حلال اون گفتن شاید آخر زمان شده حرامون و خلو از می شود که حلال. حالا تشخیص این که آیا این مایه خمر است، یعنی ترکیب شیمیایی این مایه در آزمایشگاه آیا به خمر از می شود که مناسبت دارد یا ترکیب شیمیایی این مایه به خل در اینجا مناسبت دارد، این دیگه بسته به چی است؟ این دیگه بسته به نظر عرف است. اونی که شارع میاد بیان میکند، شارع این را میگوید این حکمی که رفته است روی این مایه با این خصوصیات اگر باشه این مایه چیه؟ مایه حرام و نجس خواهد بود. بنابراین اگر ما فرض کنیم که خمر را به عنوان یک موضوع مستقل، نه به عنوان اینی که این ماده به خصوص دروست، به این عنوان اگر ما خمر را با این عنوان که دارای یک مایه است، با این ترکیبات شیمیایی که از جمله اون ترکیبات شیمیایی ترکیبات الکل است، اگر به این عنوان ما حکم را روی خمر بردیم، پس بنابراین به چه دلیلی میتوانیم حکم به نجاست الکل کنیم در حالتی که اون ترکیبات شیمیایی خمر را ندارد؟ و خمر صرفا الکل نیست، ترکیبی است از الکل و ترکیب دیگر که خمر را تشکیل میدهد. چطور این که الفقهاء خمر استصغر الناس، یعنی صرف این ماده مخصوصه عد می شود که شیمیایی در الکل، آیا این مورد نظر برای شارع است؟ این مسئله موجب شده است که شارع حکم به حرمت بکنیم، یا اینکه نه شارع این خمر به خصوص را این را، البته ممکن است که فرض بکنیم که شارع ما ادله دیگری را برای حرمت الکل این بتوانیم اقامه بکنیم. اگر فرض کنیم که من باب مثال مست کند، ما آیا در دلیل برای عد می شود که کل مسکرن
از مشابهات کفاه و حرام اگر داشته باشیم میتونیم در اینجا دلیل رو اقامه بکنیم و این به اصطلاح یک مسئله است. ولی تلازم بین حرمت و تلازم بین نجاست، بین حرمت و بین نجاست را آیا ما از کجا میتوانیم اثبات بکنیم که کل مسکرن نجسون؟ پس بنابراین کل مسکرن حرام و حرمت یک عدد میشود به حکمی دارد، نجاست حکم دیگری را دارد. من باب مثال الان به عنوان مقدمه عرض میکنم که حالا البته اینها را هم جرس میکنم خدمتون، اینها بحثش میاد، تمام اینها بحثش در باب براءت خواهد آمد. فرض کنید که اگر خب الکل یک ماده شیمیایی است از ترکیب دو ماده شیمیایی یعنی همون خاصیت را دارد، آیا حکم نجاست هم برای میتوانید بکنید؟ را از یک چیز دیگه گرفتید و بعد اینها رو با همدیگه قاطی کردید، یه شیئی به نام الکل در آمد یعنی همون خاصیت را دارد، آیا حکم نجاست هم برای میتوانید بکنید؟ یا اینکه حکم نجاست رفته است روی یک مایهی که اصالتاً مایه بلاصاله بوده باشه. اینها مسائلی است که برمیگردد همه به شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعی شارع در اینجا راه ندارد. اونچه که مد نظر شارع هست این است که حکم بیان بکند. مثال دیگری که میزنم، فرض کنید که میگوید که البته اینی که الان خدمتتون عرض میکنم، من نسبت به این مطلبی که الان دارم نظر دارم ها، اینکه دارم منتها دارم کلام مرحوم آخوند رو دارم در اینجا تقریر میکنم که ایشون که فرمودن در شبهات موضوعیه، در اون شبهات موضوعیه مسائل اصولی و همینطور مسائل فقهی از اون شبهات که مطرح نباید بشه در مسائل اصولی یا فقهی، برای این است که تشخیص موضوع با عرفه، یعنی العرفه و یعرف الموضوع، از اون شبهات که لیس علی الشارع ان یعرف الموضوع ولا ان یبینه للناس الا اذا کان بسبب تخصیص موضوع شرعی و یخالف سایر از میشود که الموضوعات العرفیه در یک بیانی اگر باشه این در این صورت خب تفاوت میکنه. حالا اگر شارع فرض بکنه بیاد بگه کل سمک له فلس حلال و کل سمک لیس له فلس و حرام، خب در اینجا این تشخیص این که آیا این ماهی سمک دارد، این فلس دارد، این سمک فلس دارد یا فلس ندارد، این که دیگه بر عهده شارع نیست. شارع که دیگه نباید در اینجا بیاد یکی یکی ماهی ها رو نگاه کنه بگه این ماهی فلس دارد یا فلس ندارد، این فلس تشخیص دیگه بر عهده عرفه. اون اومده گفته که کل سمک له فلسان و هو چی حلال. از اون طرف خود شارع یک معیار مشخصی برای از شبت حضورتون که تشخیص مبانی عرفی که نداره، معیار مشخص شارع بیانش بیان عرف است، یعنی در موضوعات شارع میخواد بیاد بگوید که منظور من همین مسائلی است که عرف میفهمه. یه وقتی ممکنه شما فرض بکنید که فلس را بله ما در اینجا باید به عرف مراجعه کنیم از نقطه نظر تشخیص این که آیا این فلس است یا فلس نیست. فرض کنید که ما یه چیزهای خیلی ریزی حتی ممکنه روی بدن کوسج هم ما پیدا بکنیم، از این ادمشاید نام ممکنه پیدا کنیم، بیایم بگیم که آقا این فلسه. خب اینی که ما نمیتونیم در اینجا بگیم که این فلسه، کوسه حرام است، چون ادمشاید که این فلس ندارن و اصلا شکی در این نیست که کوسه از حیواناتی است که می شود که اصلا لا شبهه در این که حرام و تو حرام می کنه. اما اگر شما یه ماهی را پیدا کردید یک از می شود که ذراتی یک اجزایی در قشر این ماهی بود که شما شک کردید که آیا این ماهی از می شود که فلس دارد، این فلس به حساب میاد یا نه، این را دیگه باید بر عرف عرضه کنید ببینید آیا عرف به این فلس میگن یا فلس در اینجا نمیگن. البته در اینجا ممکن است که این علم و تجربیات از میشود که تجربیات از میشود که علمی در اینجا به عرف کمک کنند، به عرف کمک کنند. این یک مطلب دیگری است که اینها بیان و می شود که بگن الان این از نظر خاصیت، از نظر مواد شیمیایی و همینطور از نظر شکل و قیافه مثل فلس میمونه، الا اینکه فلس ریزه. چطور اینکه ممکنه فلس درشت داشته باشیم، ممکنه فلس ریز هم داشته باشیم. این در اینجا میاد عرف را کمک میکنه و به عرف بینش میدهد، بصیرت میدهد. این غیر از این است که یک مسئله دیگری را بیان از می شود که مطرح بکنن که عرف اصلا نسبت به مسئله برانی باشه. این حالا اگر فرض کنیم که منباب مثال، اگر عرف آمد یه ماهی را، این ماهی اصلا فلس ندارد، یعنی از سر تا دم این ماهی را شما نگاه بکنید یک دانه فلس در این ماهی پیدا نمی‌کنید، ولیکن این ماهی در ابتدای امرش این فرض کنید که این فلس داشته، یا اینکه منباب مثال این نژادش نژادی است که فلس دارن. حالا به مرور زمان این فلس ها کم کم ریخته شده و فلس ها از بین رفته. الان این ماهی با این خصوصیت و با این نوع در دریا فلس ندارد. آیا عرف ماهی و سمک فلس دار به این میگوید یا بدون فلس به این میگوید؟ این در اینجا چیه؟ تشخیص عرفه. یعنی شارع در اینجا دیگه نمیاد بیان کنه که من در اینجا نظرم این است که این ماهی از می شود که غیر فلس به حساب میاد، ولو این که این ماهی فلس ندارد، حتی یک دونه فلس هم نداره. اما در اینجا شما ببینید عرف به این ماهی چی میگه؟ میگه ماهی فلس دار ولی فلسش ریخته. این که اصلا اینو جزء ماهی های غیر فلس دار به حساب میاد. درست شد؟ اینجاست که تشخیصش چیه؟ تشخیصش با عرفه. این نکته درست شد. حالا اگر قرار بشه در یک مورد خود عرف هم در اون مورد شک کنن، اینجا دیگه بر عهده شارع هست که بیاد موضوع را بیان کنه. درست شد؟ اگر شارع بیاد موضوعی را مطرح کند و حکمی را برش مترتب کند، در اینجا عرض کنم حضورتون که باید شارع بیاد خودش حدود موضوع را بیان بکنه. فرض کنید که اگر در یک جا عرف منباب مثال شک بکنید که آیا مسافرت به چی اطلاق میشه؟ آیا مسافرت به 4 فرسخ اطلاق میشه؟ محقق میشه؟ مسافرت به 5 فراسخ محقق میشه؟ به 8 فراسخ محقق میشه؟ چون اینجا موضع از میشود که شک هست و بر این شک حکم از میشود که تشریعی در اینجا بار میشه، وجوب قصر، وجوب از میشود که افتا و از میشود که وجوب از میشود که صلات تماما یا غیر ذلک، اینا احکام چیه؟ احکام شرعی بار میشه. بر این در اینجا وظیفه شارع است که بیاد موضوع را مشخص کنه، بگه از نظر من موضوع شرعی عبارت است از موضوع اربعه فراسخ. اگر اربعه فراسخ گذاشتید، این در اینجا مسافت شرعیه و سفر شرعی در اینجا محسوب میشه. درست شد؟ این در صورتی است که خودش، یا اینکه فرض کنید که در مورد از میشود که رؤیت هلال، اگر در رؤیت هلال و ثبوت شهر، عرف در اینجا نظرش نظر متفاوتی هست. یکی میاد میگه که آقا ثبوت هلال به قول منجم ثابت میشه، یکی میگه ثبوت هلال به مضی 30 یوم فرض کنید که ثابت میشه، یکی میگه ثبوت از میشود که دخول در شهر جدید، دخول در شهر جدید ممکن است که به مضی 30 ایام از میشود که محقق بشه، دخول در شهر جدید به قول منجم ثابت میشه، دخول در شهر جدید به عرض کنم حضورتون که به فرض کنید که رؤیت ثابت میشه، دخول اگر قرار بر این باشه، یا من فرض کنید که به سماع و به شیا محقق بشه، اگر قرار باشه عرف در این قضیه شک داشته باشد، وظیفه شارع است که بیاد دخول در شهر جدید را بیاد تعریف و تبیین کند به چه کیفیتی و به چه نحوی شهر جدید در اینجا حادث می شود. می گوید شهر جدید لا یحدث ولا یتحقق الا بالرؤیه او به مضی 30 ایامن سلاسن ایامن، این الا به رؤیه او مضی سلاسن ایامن حدود را میاد بیان میکنه. پس بنابراین قول منجم از تحت این قاعده رفت بیرون و شار. چرا شار این کار را انجام میده؟ به خاطر اینکه باید رفع شبهه کنه، خاطر که رفع شبهه میکنه. شارع اگر عرف در اینجا از میشود حضورتون که مسئله ای نداشته باشه و مسئله شارع در اینجا واضح باشه، دیگه نیازی نداره به اینکه بیاد این را مطرح بکنه و سلاسین ایام یا مثلا بگه که هر وقتی که ماه جدید آمد یجب علیکم الصوم کل یوم از میشود که دخل شهر ندید یجب علیکم فصوم که الافطار کل یوم از میشود که دخل علیکم شهران جدید یجب علیکم فرض کنید که ایام از الحج. خب این به این کیفیت وقتی که میخواد بیان کنه این پس بنا، مگر اینکه شارع یک نظری داشته باشه روی از میشود که این شهر جدید، وقت بیاد به که از میشود حضورتون که افتر لرؤیه صوم لرؤیه و افتر لرؤیه صوم لرؤیته و افتر لرؤیته، این در اینجا بیاد رفع خلاف کنه و رفع نزاع کنه، که البته خود همین جای بحث داره که از میشود که ما مسئله رؤیت را مسئله موضوعی که نمیدانیم، ما طریقی میدانیم، منتها ثبوتش را ما ثبوت خلاف و الافق میدانیم نه تحت شما. این پس بنابراین تبیین مسائل، پس این کلام مرحوم آخوند که ایشون فرمودن که در مسائل در شبهات موضوعیه، شبهات موضوعیه ربطی به مسائل اصولی ندارد و همینطور دخلی به مسائل فقهی ندارد، بله در مواردی که عرف قادر بر تشخیص باشه در اونجا تعریف مسئله موضوعیه و شبهات موضوعیه بر عهده عرف خواهد بود، اما در اونجایی که در خود عرف اختلاف است و یا اینکه شارع احتمال اختلاف را میدهد، در اونجا بر عهده شارع است که حتی موضوع را در ترتب حکم بیان کنه. این عرض می شود که این مسئله. خب گفتیم که در مورد تعارض نسین در اینجا مرحوم عرض می شود که آخوند در اینجا می فرمند که در مورد تعارض نسین مسائل مختلفه و تعارض نسین را جزء این مطالب به حساب نمیارن، به خاطر اینکه در تعارض نسین یا بنابر تخییر است یا بنابر ترجیح است. از می شود که اگر مرجحات سندی و مرجحات دلالی وجود داشته باشه، خب در بحث تعارض نسین باید ما قائل به اوسق هما بشیم، اعدل هما بشیم، کل ما و مخالف کتاب الله و فخذوه و کل ما یخالف کتاب الله و فخذوه از می شود که ردو و امثال ذلک، این در اینجا غالب از می شود که ترجیح است. و اگر نسین من جمیع و جهات متساویین بودن، در اینجا از می شود که همون قاعده معروف قاعده که میگه و خود به ایه ما من باب تسلیم و سعک و ایه ما هستم من باب تسلیم و سعک، در اینجا حکم به تخییر می کند در از می شود که این دو. البته این رو در نظر از می شود که نظرمون داشته باشیم، بحث ها بحث هاییست که در باب تعادل و تراجیح میاد مقدمتن، که یا دوران امر بین نفی و اثبات هست در اینجا، این فبعیه ما اخستم این باب تسلیم و سعی در اینجا دلالت بر الزام نمی کنن، که در اینجا دلالت بر از کنم حضورتون که چیز میکنه، در اینجا دلالت بر عدم الحجیه میکنه. چرا؟ چون از میشود که حجیت احده ما ینافی حجیت دلیل الاخر، این دلیل یک بیان از میشود که منطوقی داره و یک بیان مفهومی داره، این با بیان منطوقی اثبات وجوب را میکند، یعنی جهت ثبوتی را در اینجا اثبات میکند، و با بیان مفهومیش نفی مخالف را میکنند، یعنی نفی حرام را میکنند. در ناحیه حرمت هم دو جهت دارد، یک جهت نفی دارد که بیان از میشود که منطوقیه، از میشود که منطوق این دلیل است، و به یک جهت مفهومی دارد که اون جهت اثباتی است. در جهت منطقی نفی می کند از می شود که در جهت منطقی اثبات می کند از می شود که حرمت را، و از جهت مفهومی نفی می کند چی را؟ وجوب را و خلاف خودش را. پس بنابراین این دو از نقطه نظر منطقی با همدیگه تعارض ندارن. منطوق این با منطوق او تعارض ندارد. این منطوق او وجوب را اثبات می کند، اینم منطوق او حرمت او را اثبات می کند. خب اشکال نداره یه چیزی هم حرام باشه و هم از می شود که واجب باشه، یا اینکه در دو... یعنی دو دلیل به همدیگه ارتباط ندارن. اونی که موجب می شود حتی منطوق با هم تعارض کنن مفهوم این هاست، یعنی مفهوم این نفی می کند منطوق ای را، و مفهوم این نفی می کند منطوق این را. درست شد؟ پس از ناحیه مفهوم همدیگر را چکار می کنند؟ ترک می کنند. وقتی همدیگر را ترک کردند، پس اصلا در اینجا عدم الحجه در اینجا ثابت می شود. پس در دوران امر بین الامرین، پس اونی که یه دلیل دلالت بر وجوب می شود که صلات جمعه می کند، یه دلیل دیگه دلالت بر حرمت صلات جمعه بکند، در اینجا اصلا مورد چی میشه؟ مورد تعارض دلیلین میشه، مورد فقدان نص. برگشت اینو میخوام اینجا عرض کنم تا اینکه در اونجا مطالبی که هست که در اینجا عرض میشود که التزام به عهد الامرین در اینجا لازم نیست. وقتی که دو دلیل هم دیگران نفی کردند، در اینجا از نفی هر دو عدم حجیت عهد ما ثابت میشه. وقتی که حجیت رفت کنار، در اینجا مسئله برمیگردد به چی؟ برمیگردد به فقدان دلیل. دلیلی وجود نداره. فقدان دلیل شبهه چی میشه؟ شبهه بدیه میشه. در شبهات بدیه قائل بساط البراءه است. لذا اینجا میگن به ایده ما اخستم باب تسلیم و سعک. اخستم باب تسلیم و سعک نه به این معناست که عهده ما را علی تخییر باید شما بگیری عهده ما را و ملتزم بشوی به عهده ما. فرض کنید که اسبوع واحد ملتزم به وجوب، اسبوع اخرى ملتزم به حرمت، یا اینکه الی ابد ملتزم به عهده ما. نه، اینطور نیست. التزام به عهده ما هم خلافه. چرا؟ چون در التزام به عهد الامرین لازمه ثبوت حکم است در نفس اون امر، لازمه این قیام دلیل است در اون مورد، و شما دلیلی ندارید. این دلیل شما با مفهوم دلیل اخرى معدوم شد، این دلیل دیگر هم با مفهوم این دلیل دیگر معدوم شد. پس بنابراین نفس مثل که چی میمونه؟ مثل که فرض کنید که مولا یه کاغذ به شما بده، گفتش که مولا میگه به این کاغذ عمل کن، یه جاش نوشته اکرم العلماء، اونجاش نوشته لا تکرم العلماء. خب شما چیکار میکنید؟ اکرم العلماء، اکرم کل العلماء، در یه جا دیگه لا تکرم احدا من العلماء. خب چیکار میکنید؟ میگید آقا مولا اینجاش خرابه دیگه، این حرف دیگه نمیزنید دیگه، میگه مولا کلش خرابه. از یه طرف گفته اکرم العلماء، انقدر این مولای کل خرابه دیگه تو این دنیا خیلی زیاده. از یه طرف میگه اکرم کل العلماء، از یه طرف میگه لا تکرم احدا من العلماء. خب این چیه؟ خب اینجاش عیب داره. درست شد؟ الان نفس دلیلین همدیگر را ترک میکنند و شما باید کاغذ را بدهید که نابری بکاره. اینجا نمیتونید در اینجا بگید که یه هفته به این عمل من میکنم، یه هفته به او عمل میکنم. چرا نمیتونید حرفا بزنی؟ چون نفس عمل به یکی از دلیلین این با اگر قرار باشه دلیل دیگر حجیت داشته باشه، این با نفس این عمل چیه؟ تعارض میکنن. یعنی نفس عمل شما مترود است به واسطه دلیل آخر. اگر حالا شما در این عمل نکنید به این اکرم العلماء، نفس عدم العمل به دلیل یعنی عدم و اکرام العلماء مترود است و معدوم است به واسطه دلیل چی؟ اکرم العلماء. به واسطه اون از میشود. پس بنابراین کل احد من الدلیلین هو یطرد الاخر و یعدم الاخر. پس وقتی که هر دو مثل دوئل میمونه، این یکی از این طرف میاد، یعنی یکی از این طرف میگه ها این میزنه، اونم بعد دو میزنه، خب نتیجه چی؟ هر دو میافتن رو زمین دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم هاشم مرتضی در توارد از میشود که علتین بر معلول واحد مسخره میکرد، شوخی میکرد، یعنی مسخره میکرد. آره ایشون خب چیز بود دیگه، میگفتش که آقا میدونین این معلول این تواردش بر علت واحد علت این بر معلول واحد مثل چیه؟ مثل این که فرض کنین که یک کسی دو تا تیر به یکی بزنه، خب این تیر اول علت برای چی قتله، اون تیر دوم هم علت برای قتله، این هر دو علت با هم تعارض میکنن، طرف بلند میشه باید میسه. حالا من به خدا نمیدانست، خدا رحمتش کنید، در اینجا معلوله اینه علتین نیست، در اینجا علت واحده است، نه اینکه در اینجا دو تا علت بر معلول واحد با هم دیگه دو تا تعارض چیز کنن، از میشود که تعارض کنن، درست شد؟ خب این در اینجا پس بنابراین در بحث به ایه ما شئت من باب تسلیم، به ایه ما اخذت من باب تسلیم وسعک، در اینجا اثبات التزام را نمی کند برای مکلف، بلکه از باب چیه؟ از باب تسلیمه، یعنی تو تسلیم چی هستی؟ امر پروردگار هستی، خب حالا عمل بکنی در اینجا تسلیمی، عمل نکنی باز تسلیمی، نه از باب این است که باید این را ملتزم بشی و در مقام عمل التزام جوانحی را بر خودت از می شود که فرض بکنی، این دلالتی بر این مسئله نداره. انما الکلام در از می شود که شبهات وجودیه، در اونجایی که دوران امر بین موضوع این واجبین باشه، پس کنید که در یه جا میگه که نماز ظهر واجب است، دلیل دیگر میگه نماز جمعه واجبه، اینجا چی؟ این که میگوید نماز ظهر واجب است و این که میگوید نماز جمعه واجب است، این در اینجا باز ما در اینجا این دو مسئله را در اینجا داریم. خوب دقت کنید، میخوام ازتون یه سوال کنم، ما در اینجا باز این از میشود حضورتون که مسئله را داریم، یعنی این دو دلیلی که در اینجا داریم به منطوق هیچ کدام معارضه با هم نیستن، اون میگه نماز جمعه واجبه بسجا، اونم میگه نماز صبح هر دو شو بخون، با هم دیگه معارض نیستن ها، درسته؟ اما به مفهوم با هم دیگه معارضن، یعنی اون دلیلی که میگوید صلات و ظهره از میشود که واجبه، به مفهومش میگوید غیر از این لیس به واجب، اینم منطوق این دلیلی که میگه صلات الجمعه واجبه، به مفهوم میگه صلات الظهر لیس به واجب و بدعتون، میگه بدعتون نه اینکه لیس، پس بنابراین به مفهوم همدیگه رو چیکار میکنن؟ طرد میکنن، به منطوق منافی با همدیگه نیستن بلکه موافقین هستن. خیلی خوب، اگر قرار بر این شد آیا در اینجا قائل به جمع هستن؟ میگن احبت جمع بین دلیلینه، خب چطور در اینجا بین دلیل، در حالی که اینا به مفهوم همدیگر رو طرد میکنن؟
خاطر
اینکه مفهوم یه چی؟ چرا؟ اون مفهوم اون منطقی نزده میبره، میگه این بدعته،
میگه بدعته،
ولی به شرطی
منطق میگه که دلیلش قوی تر از مفهوم،
کجا قوی تره؟
مفهوم رو انسان از نه اینکه به صریح باشه، اون منطوق صریحه، لذا مفهوم مقابل مقابله نیست، در مقابل نست.
ببینید آقا منطوق این، ما دو منطوق داریم،
هر مفهومی
منطق منطوق دیگری را طرد میکند. خیلی خوب، چطور این حرف در مورد اول نمیزنی اما در مورد اینجا میزنی؟ اینجا مفهوم این دلیل میاد، یعنی این دلیل چنده مولا دو چیز آمده گفته، یکی گفته صلات و ظهر واجبتون، بعدم آن گفته و صلات و جمعه حرامون و بدعتون، این هم اومده در اینجا گفته صلات و جمعه واجبتون، بعد گفته صلات و ظهر حرامون و بدعتون، این هیچ مفهوم و منطوق با هم دیگه چیز نیستن که بگید این دلیل اقوا از این، نه، وقتی که بدانید منظور مولا این است که اون طرف دیگرش بدعته، اقواییت و منطقیت چی این حرفا بذاری کنار،
از شواهد میتونی بدانی دلیل دلیل مقابل دلیل بگی مفهوم این اصلا ما کار مفهومش نمیتون داشته بگی یه منطق دیگه داریم قریب داره، بگی صلات جمعه واجب، صلات ظهر هم واجب، به مفهومشون کاری نداریم.
چرا مفهوم؟
چون مفهوم این رو منطق اون میزنی چرا؟
یه وقتی آقا میاد میگه که این عد میشود که دو رکعت نماز ظهر در اینجا مستحب بخون، یه دلیل دیگه میگه آقا فرض کنید که منبر مثال یه زیارت عاشورا ظهر جمعه بخو، این دو تا بند دیگه ربطی نداره، این اصلا ربطی مفهوم به اون نداره. اون میگه خب نماز مستحب رو به جای خودت بخون، بعد میگه زیارت عاشورا هم به جای خودت بخون. ولی در بحث صلات جمعه این است که غیر از اون بدعت. این لسان دلیله. اگر لسان دلیل این بود اصلا مفهوم این نه اینکه از مشاهده از منطقش هم قوی تر باشه. میگه نماز جمعه باید بخونی و غیر نماز جمعه بدعته. اونم میگه نماز ظهر باید بخونی، نماز جمعه بدعته، مربوط به زمان رسول الله یا زمان فرض کنید که حضور خود ظهور حضرت و حضور امام، در حالی که در اینجا قابل احتیاط شد. این به خاطر حالا این یه به اصطلاح سوال، حالا سوال بعدی هم میاد. جواب این مسئله این است که ما در بحث حجیت خبر واحد ما چاره ای نداریم از قبول خبر واحد به عنوان حجیت. وقتی که خبر واحد میاد، خبر روایت میاد، از می شود که فی حد نفسه و صرف نظر از خبر دیگر، وقتی ما با این مقابله میکنیم روبرو میشویم، ناچاریم و مجبوریم که به عنوان حجیت و از باب صدق العادل این خبر را بپذیریم. اون خبر دیگر هم که میآید از باب صدق العادل مجبوریم حجیت او را قبول بکنیم. پس ما در اینجا اینی که ما عرض کنم که در دوران امر، در دوران امر بین محظورین که وجوب و حرمت باشه، ما در اونجا نمیخواهیم حجیت خبر واحد را کنار بگذاریم، بلکه در اونجا نمیتوانیم به این حجیت عمل کنیم. اینه بحث ما. نه اینکه بیان در اونجا بگیم که فرض کنید که چون این دوتا با هم تعارض کردن ما عد می شود که این حجیت اونها رو کنار میذاریم. نه، بحث این است که در مقام عمل و در مقام اتیان به حکم در عالم خارج ما در اونجا با محظور گیر کردیم. اگر میتونستیم هم به واجب عمل بکنیم و هم به حرام عمل بکنیم، با هم این کار رو از میشن حضورتون که چیه انجام میدادیم. پس بحث حجیت خبر واحد در دوران بین محظورین از این باب حجیت ساقط است که ما در خارج نمیتوانیم به این حجیت جامعه عمل بپوشونیم. از این باب بلا اگر میشد فرض کنیم که هم به حرام عمل بکنیم فی آن واحد و هم به وجوب عمل کنیم فی آن واحد، خب در اینجا حجیت مخدوش نمیشد. ولی در عرض میشود که دوران امر بین واجبین در اونجا ما میتوانیم عمل بکنیم در خارج، گرچه مفهوم احد و دلیلین یعدم و منطوق الاخر، ولی این مفهوم کی یعدم و احد عد می شود که احد الاخر کی اعدام می کند؟ در وقتی که برای مکلف مجالی برای عمل نمونه. اما اگر مکلف بداند که می تواند عمل کند از باب عدم قول ثالث که اما این دلیل را مولا بیان کرده و اما حاضر دلیل، بالاخره خارج از این دو که نیستش، یا مولا دلیل وجوب صلات جمعه رو گفته یا دلیل مولا وجوب صلات ظهر رو گفته، منتها راوی اومده عوضی فهمیده. حالا به خاطر عوضی فهمیدن راوی ما باید تعارض رو پس بدیم، ما باید چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم. امام که نمیاد بگه هم صلات ظهر واجب هم صلات جمعه. حالا اون صلات جمعه رو زور فهمیده، آقا خودمون انقدر دیدیم اگه حرفی زدم فرض کنید طرف اومده گفته شما اینو گفت، من نگفتم بابا، بعد نوار رو باز میکنیم اینو آقا اینم چرتی نزد. خب این همین اشکال در مورد روات هم وجود داره. امام صادق داره میگه فرض کنید که صلات جمعه واجبه، تو طرف خیال میکنه صلات ظهره، همین چرتش گرفته، همین یه دفعه از چرت بیاد بالا یه ظهری تو گوشش هست و برم میشه میاد میرم. من خودم شنیدم از امام صادق اون صلات ظهر واجب، میگم بابا 20 نفر صلات جمعه، نه این همین همین گوشه. خب حالا این راوی اول راوی خوبی هم هست، راوی صحیح السند هم هست، ولی چیکار کنه در یه لحظه غفلت کلام امام صادق برای او چی میشه؟ مشتبه میشه، میاد کار دست ما میده. واخ ما در اینجا باید چیکار کنیم؟ ما از باب حجیت اگر نتوانستیم ادله راجحی پیدا بکنیم، ما در اینجا از یه طرف مکلفی به صدق العادل نسبت به هاذا دلیل، از یه طرف مکلفی به صدق العادل نسبت به هذا دلیل، وقتی مکلف هستیم و جمع بین هر دو هم میشود کرد، اگر ما یکی را ترک کنیم آیا احتمال نمیدهیم که در اینجا ممکن است این دلیل واجب باشه؟ اشتغال یقینی و علم اجمالی به احد و دلیل موجب چی میشه؟ استصحاب بقای تکلیف میشه. بذابت هر دو رو چیکار کرد؟ انجام داد. در علم اجمالی اینجاست که اشتغال یقینی، اشتغال به احد و دلیلین، اشتغال به اما صلات الجمعه و اما صلات الظهر، اشتغال به این با اتیان به واحد از بین نمی رود، بلکه اون اشتغال استصحاب باقی می مانه. درست شد؟ اون سوالی که میخوام بکنم حواستون جمع بکن اینجاست. در بحث شبهات موضوعیه که مطرح کردین، علم اجمالی به نجاست احد الاطراف با اتیان به بعض الاطراف منحل به شبهه بدوی می شود، چرا در اینجا نمیشه؟ در اونجا ما آمدیم گفتیم که اگر لباس علم اجمالی داشته باشیم بر اینکه یکی از یک مورد غیر مشخص، فرض کنید که این مورد غیر مشخص از این عبا نجس میشه، علم اجمالی اقتضای چی میکنه؟ طهارت رو میکنه. بر این نجاست طهارت چی میشه؟ وجوب طهارت میاد. شما اگر آمدید منباب مثال آمدید، حالا یه گوشهشو یه جاشو انداختید تو آب و کر رو، این طاهر شد. ما در اونجا چی گفتیم؟ البته این بحث اشتغال میاد، حالا اون که اونجا به نحوه اجمال گفتیم، اینجا مفصل خیلی اینقدر طولش بدیم که خسته بشیم. این در بشرت شبهه عباییه، نردبانیه، آزیا و از این چیزهایی که نشستن های بافتن، از این بافتنی ها رو نخواهی نم رد میشه. درست شد؟ این عرض میشود که علم اجمالی در اونجا را چرا ما گفتیم منحل میشود و دیگه باقی نمونه؟ گفتیم وقتی که احد الاطراف لا به اینه، وقتی احد الاطراف لا بینه از دائره علم اجمالی بیرون رفت، شبهه ما، اشتغال یقینی ما تبدیل به چی میشه؟ به شبهه بدوی میشه. در شبهه بدوی هم اصالت طهارت. چرا در این حرف رو نمیزنیم؟ چه فرقی بین ما نمیده؟ اگر اشتغال یقینی به احد الطرفین که صلات جمعه و صلات ظهر است باعث اشتغال یقینی میشود، ما آمدیم صلات ظهر رو انجام دادیم. صلات ظهر رو انجام دادیم، یکی از اطراف علم اجمالی رفت بیرون، از تحت دایره علم اجمالی رفت بیرون، پس شبهه ما نسبت به صلات ظهر شد شبهه بدوی. وقتی در شبهه بدوی شد، چرا اصالت از میشه درسته؟ همین یکی از این دو درست بودن برای شما اشتغال میاره. یعنی برای این که میدانی اما این دلیل را امام گفته و اما این دلیل را، هر دو را ترک بکنی، قطعا مخالفت تفصیلی برای شما حاصل شده. درست شد؟ حالا احد هما را اتیان بکنی، ممکنه دلیل دیگه در اینجا واجب باشه. امام گفته نماز جمعه واجبه، پس برای اتیان و براءت ذمه از تعهد و تکلف به تکلیف، از براءت ذمه باید شما در اینجا احتیاط بکنید تا اینکه یقین به چیکار کنی؟ یقین به براءت، به براءت ذمه در اینجا پیدا بکنید. در مورد نجاست چه حرفی نمیزنید؟ اشکال اینجاست. در مورد نجاست حکم در اینجا معلول برای موضوعه. یادتون رفته مگه؟ اون همه که من اونجا تاکید میکردم برای اینجا بود. در مورد علم اجمالی در نجاست، در نجاست نسبت به احد الاطراف، نجاست احد الاطراف مولد حکم به اجتنابه. در اینجا اول حکم آمده، بعد شما باید در خارج اتیان کنید. درست شد؟ این دو تا است. در مورد عرض می شود که علم اجمالی در مورد طهارت و نجاست قبل از نجاست احد و اطراف عبا که حکم به وجوب اجتناب نداشتی شما،
حکم به طهر صبح که شما نداشتی داشتیم؟
نداشتیم.
احد الاطراف برای شما مولد حکم شد، علت برای حکم شد. چی علت برای حکم شد؟
موضوع،
یعنی موضوع خارجی علت برای ترتب حکمه و حکم باقی است تا مادامی که موضوع در خارج محقق باشه. وقتی موضوع مشکوک شد
حکم کی میشه؟ مشکوک میشه.
اما در اینجا ما موضوع خارجی نداریم، ما باید حکم را در خارج محققش کنیم. پس بنابراین ما در اینجا امری را در خارج نداریم که این حکم به وجوب صلات جمعه و صلات ظهر معلول برای او باشه، بلکه حکم از قبل آمده، ما حالا باید بریم دنباله. چشممون در دندمون هم باید چیکار بکنیم؟ بعد اینجاست که اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد و استصحاب اشتغال در اینجا میاد. اشتباه نکنیم، این موارد خط بعداً در بحث اشتغال یا همین در بحث براءت به طور مفصل ما مواردش رو بیان میکنیم که در چه موارد. یکی از خلطایی که کردن اینه دیگه، در مورد از میشود که شبهات طهارت و نجاست غالب اشتغال یقینی شدن، مثلا اشتغال یقینی در اینجا راه نداره، اینجا براءت وارد کرد. موارد براءتی که بسیاری از اعلام حتی خلط میکنن به خاطر عدم تشخیص صحیح مورد و موضوع برای بحث براءت.
این بحثش مشابه با هم ملکه یهودی و مالکه یهودی نیست. ما در خارج میدونیم که مولا به هر حال یا نماز جمعه خونده یا نماز ظهر خونده یا خارج
به در مورد ملکه یهودی یا مالکه یهودی ما روشان احد و طرفین داریم. اگه نداشته باشیم همونه، اگه نداشته باشیم هر دو رو باید بگیم.
اشکالی که من معلوم بنده بوده کرده که ما در خارج میدونیم که در هر حال امام یا ملک بوده یا مالک بوده، دو تا رو با هم نکنیم.
درست.
من میدونیم امام یا به هر حال نماز اگر الان بود یا نماز جمعه میخونه یا نماز ظهر میخونه، دو تا دیگه نمیدونیم.
اگر دلیل آقا فقط این بود ما ایشون رو منظم به احتیاط میکردیم. شما که میدونید مالک یا ملک بوده یا مالک، احد الطرفین را برای چی در اینجا شما رو ترجیح میدید؟ اگر از معنا دیگه، یعنی میبینیم چون معنای ملک انسب است به صيغه به عبارت، این خودش قاعده رجعی ترجیح و ترجیح دلالی است دیگه.
اون بنده خدا که میخون قاعده به ترجیح نبود،
نباشه،
قاعده احتیاط بود دیگه.
ما
در خارج هم چیزی اصلا وجود نداشته، امام یا مالک خونده یا ملک خونده.
خب امام خونده به من چه؟ خب من چیکار کنم؟ امام میگه که برای من آورده. وقتی برای من آورده، من برای اینکه از تحت تکلیف بیرون بیام باید به این از میشود که تکلیف انجام بدم یا نه. اگر ملک خوندم و امام مالک خونده باشه، پس من اون سوره‌ای که امام خونده نخوندم، قبولش دارم. اگر من مالک بگم در حالی که امام ملک گفته، من از میشود که عطا به ما عطا نبی نکردم، باید من اون رو انجام بدم که چیه؟ که فرض کنید که پیغمبر یا امام کوتا بتون از تکلیف بیرون بیام. بله، در اینجا ترجیحاتی داریم از نظر سند یا ترجیحاتی از نظر دلالت که این ترجیحات دلالت میاد احد الطرفین برای انسان منجز میکنه، وقتی منجز شد مؤمن میشه. این داریم. در خارج هم مسئله همینه. در خارج یا امام صلات جمعه میخونه یا صلات ظهر عهد امام میخونه. اما خب من در اینجا چیکار کنم؟ من در اینجا که دلیل دستم نیست در اینجا چیکار کنم؟ اگر نماز ظهر رو خونده باشم در حالی که امام نماز جمعه رو واجب کرده، خب از فضیلت محروم شدم.
پس ایشون باید می‌فهمیدن که شما باید قائل به ترجیح یکی از اینها بشین، نه اینکه دو تا رو با هم نخونید. چون قائل به ترجیح نبوده احتیاط می‌کرده.
بله، اون درست کار درست بوده.
پس باید بهش گفتید که آقا بیا رجحان این طرف رو قبول کنه.
خب
اینکه شما
ما اگر بودیم من این حرف شما رو می‌زدیم، ما که نبودیم اونجا ببینیم چی بینشون رد و بدل شده.